شمار قربانیان زلزله افغانستان و پاکستان به بیش از 300 نفر رسید. دسترسی امدادگران به مناطق کوهستانی زلزله زده به سختی انجام می شود. نقش ایران در سوریه از نگاه آمریکا. کربی میگوید گفتگو با ایران باید در مقطعی صورت گیرد.
Executions in Iran. So it really is a very high.
و احمد شهید در تازه ترین گزارشش اعلام کرد ایران بالاترین سرانه اعدام در جهان را دارد.
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. شمار قربانیان زلزله افغانستان و پاکستان به بیش از 300 نفر رسیده است. طالبان از آژانس‌های امدادرسان خواسته به بازماندگان زلزله روز گذشته در افغانستان کمک کنند. زمین لرزه‌ای به قدرت 7.5 ریشتر در ایالت بدخشان در شمال افغانستان، مناطق کوهستانی در شمال پاکستان و غرب هندوستان را لرزاند. سیران شرفی گزارش می‌دهد.
طالبان که در تابستان گذشته دور جدیدی از حمله علیه مواضع نیروهای کابل را آغاز کرده اند، در بیانیه‌شان تایید کرده اند که از امداد رسانان بین المللی استقبال می کنند و سد راه اقدامات آنها نخواهند شد. رهبری طالبان که این زلزله را فرصت جدیدی برای نفوذ در مردم محلی ارزیابی کرده، ضمناً به شبه نظامیان خود در مناطق آسیب دیده دستور داده تا با امداد رسانان همکاری کنند. رئیس جمهوری افغانستان نیز خواستار بسیج تمام امکانات ملی برای کمک به بازماندگان این حادثه شد.
پولو طبی مراکز تا مدد ورکره.
به تمام مرکز درمانی دستور دادم و از کلیه پزشکان در سراسر افغانستان درخواست میکنم در اسرع وقت به صدمه دیده ها کمک کنند. امیدوارم مقام های مسئول به زودی آمار دقیقی از میزان تلفات و خسارات را ارائه بدهند.
بنا به اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا، زلزله دوشنبه در عمق 213 متری و زیر سلسله جبال هندوکش اتفاق افتاد. ارتفاعات هندوکش از افغانستان و پاکستان هندوستان می‌گذرد و به گفته یکی از اهالی تمام خانه‌های خشت و گلی در دره سواد و شهر مینگورا، بزرگترین شهر ایالت خیبر پشتونخوا در شمال پاکستان و هممرز با افغانستان را تخریب کرده است.
ساعت 2 بعد از ظهر که در خانه بودیم، زمین لرزه‌ای شروع شد که خیلی شدید و خطرناک بود. بچه‌ها ترسیده بودند و یکی از آشنایان تلفنی به من اطلاع داد که همین الان خونه برادرم خراب شده و تعدادی کودک مجروح شدند. وقتی خودم رو اینجا رسوندم دیدم مردم دارن زخمی‌ها رو از زیر آوار بیرون می‌کشن.
زلزله روز دوشنبه در مناطق کوهستانی و دوردست افغانستان امداد رسانی را با مشکل بزرگی روبرو کرده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دولت او تمام تلاش خود را برای کمک به قربانیان معطوف کرده است. نیروهای نظامی و پدافند غیر نظامی آن کشور نیز برای عملیات نجات و امداد رسانی به مناطق زلزله زده آن کشور بسیج شدند. اما صدمات وارده به جاده های آن منطقه به ویژه راه های ارتباطی در دره کاقان و منطقه منسهرا در ارتفاعات شمال غرب باعث کندی این اقدامات شده است. زمین لرزه روز دوشنبه به حدی شدید بود که برنامه خبری شبکه آریانای افغانستان را نیز مختل کرد.
زلزله شدید شهر کابل را می‌لرزاند و هنوز خسارات این زلزله مشخص نیست.
سیران شرفی، صدای آمریکا.
ارتش پاکستان میگوید بر اثر تیراندازی در مرز این کشور با افغانستان 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. تیراندازی‌های روز سه‌شنبه در مرز منطقه وزیرستان جنوبی رخ داده. هنوز روشن نیست که آیا حمله از طرف سربازان افغان صورت گرفته یا خیر. دولت افغانستان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. افغانستان و پاکستان در گذشته هم یکدیگر را به تیراندازی متهم کرده بودند. دولت پاکستان 2 ماه پیش با احضار سفیر افغانستان در آن کشور علیه اقدام‌های تحریک‌آمیز افغانستان علیه نیروهای پاکستانی اعتراض کرده بود. یک روز پیش از آن هم دولت افغانستان سفیر پاکستان در کابل را در همین رابطه احضار کرده بود. دولت آمریکا اعلام کرده که حاضر است در آینده با ایران درباره آینده کشور سوریه مذاکره کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفت این گفتگوها احتمالاً در پایان اجرای فرایند انتقال سیاسی در آن کشور صورت می‌گیرد، اما زمان مشخصی برای این مذاکرات اعلام نکرد.
We know there's going to need to be a conversation with Iran.
وزیر خارجه در این باره صحبت کرده. ما می‌دانیم که به مذاکره با ایران در پایان اجرای فرایند انتقال سیاسی و صرفاً به این منظور نیاز خواهیم داشت. من نمی‌خوام وارد جزئیات درباره این گونه مذاکرات در آینده شوم. به جز اینکه خب، به طور واضح در یک مقطعی باید گفتگویی با ایران صورت گیرد.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا ایران را به حمایت از دولت بشار اسد متهم می‌کنند. ایران اما بارها اعلام کرده که مستشاران نظامیش را به درخواست دولت سوریه به آن کشور اعزام کرده. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در جنگ داخلی 4 ساله سوریه تاکنون بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر دیگر آواره شدند. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت روسیه به اجلاسی که امروز به میزبانی فرانسه و با عنوان دوستان سوریه برگزار می‌شود دعوت نشده است. لورن فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز جمعه گفته بود که پاریس بنا ندارد در نشستی که با حضور تعدادی از کشورهای غربی و عرب منطقه با هدف گفتگو درباره بحران سوریه برگزار کند. اعلام این خبر از سوی آقای فابیوس همزمان بود با برگزاری اجلاس 4 جانبه روسیه، آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی که فرانسه به آن دعوت نشده بود. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تونی بلینکن، معاون وزیر خارجه این کشور، ریاست هیئت آمریکایی در اجلاس پاریس را بر عهده دارد. روسیه از اوایل مهر ماه و بنا به آنچه درخواست دولت بشار اسد از مسکو خوانده، یک رشته حملات هوایی به مواضع شورشیان دولتی را آغاز کرده است. مدیر عامل شرکت روسیه روسپرن اکسپورت، شرکت صادرکننده پدافند هوایی S-300، اعلام کرده که ایران پس از دریافت این سیستم پدافند موشکی شکایتش را از این کشور از این شرکت ببخشید پس می‌گیرند. ایران و روسیه حدود 7 سال پیش برای فروش سیستم پیشرفته پدافند هوایی S-300 توافق کردند، اما این توافق با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و فشار آمریکا عملی نشد. در پی خودداری روسیه از تحویل این سیستم، ایران اعلام کرد که از روسیه شکایت می‌کند. موضوع تحویل S-300 با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای بار دیگر مطرح شد و روسیه اعلام کرد که این سیستم را به ایران تحویل می‌دهد. وزیر دفاع ایران هم اعلام کرد که روسیه در حال آماده کردن سیستم دفاع موشکی S-300 است تا به ایران تحویل دهد. یک مقام ایرانی میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمار دیگری از مشاوران نظامیش را به سوریه اعزام کرده تا بشار اسد را در نبرد با شورشیان کمک کند. سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت همین مسئله دلیل افزایش تعداد کشته شدگان اعضای سپاه پاسداران در سوریه است. آقای سلامی اما شمار کشته شدگان را اعلام نکرد. حسین سلامی گفته که نیروهای سپاه پاسداران همچنین داوطلبان سوری را تجهیز می‌کنند تا بتوانند شورشیان را وادار به عقب نشینی کنند. خب در حالی که تعداد کشته‌های ایران در سوریه به روزی بیش از 1 نفر رسیده، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید این تعداد زیاد نیست. رسانه‌های ایران امروز اعلام کردند ابوذر امجدیان از کرمانشاه، محمد رضا عسکری فرد و جبار عراقی از خوزستان، حمیدرضا دایی‌طقی و پویا ایزدی از اصفهان آخرین افراد سپاه پاسداران هستند که در سوریه کشته شدند. در 2 هفته اخیر 25 نظامی ایران در سوریه کشته شدند. برخی از این افراد دارای درجات بالای نظامی بودند. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که تعداد تلفات سپاه در سوریه زیاد نیست، منتها نسبت به گذشته بیشتر شده است. مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا طیف وسیعی از گزینه‌ها برای تقویت کمپین نظامی علیه داعش در عراق و سوریه را بررسی کرده و به رئیس جمهوری آمریکا تسلیم کردند. این گزینه‌ها امروز از سوی اشتون کارتر، وزیر دفاع، و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا که ساعتی پیش آغاز شد مطرح می‌شود. همکارم شهلا آراس از کنگره با ماست. خانم آراس، از جزئیات این جلسه بگیم و اینکه اساساً اهمیت این گزینه‌ها چیه؟
فرماندهان نظامی آمریکا طی هفته‌های اخیر چندین گزینه را در ارتباط با تقویت کمپین علیه داعش مطرح کردند که بخشی از افزایش فشار در داخل دولت آقای اوباما برای مقابله شدیدتر با گروه‌های تروریست هست و نیروهای آمریکا را به خط مقدم پیکار در عراق و سوریه در نزدیکتر میکنه. این گزینه ها برای نخستین بار تعداد محدودی از نیروهای آمریکا رو در نیروهای عملیاتی ویژه رو در خاک سوریه مستقر و در عراق در سطح تیپ یا گردان در جنگ داخل میکنه. مشاوران نظامی آمریکا تا کنون در عراق در پایگاه ها و دفاتر مرکزی مستقر بودند. جان مکین رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنا برای گفت که برای سرعت بخشیدن به خاتمه جنگ و درگیری در سوریه باید بشار اسد رو از نیروی هواییش رو و اون بمباران‌های بمب‌های بشکه‌ای رو که موجب مرگ و فرار دادن غیرنظامیان سوریه و ایجاد پناهندگان میشه بازداری کرد.
We must recognize that Putin is not interested in a negotiated solution in Syria.
ما باید درک کنیم که پوتین علاقه‌ای برای یافتن راه حلی برای سوریه که به سود منافع آمریکا باشد ندارد و باید گام‌هایی که هزینه‌های سنگین برای روسیه در هر نقطه ممکن به همراه دارد اعمال کنیم. و سرانجام همانطور که ژنرال پتریاس اخیراً توصیه کرد، باید استراتژی طراحی کنیم که با قدرت و هدف‌های ایران در منطقه مقابله کند، نه اینکه تن به راضی کردن آنها بدهیم.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با اشاره به بحران و درگیری در منطقه گفت اقدامات و موضع قوی آمریکا در منطقه با توجه و در نظر گرفتن منافع ما هدایت میشه.
Those interests are to deter aggression, to bolster the security of our friends and allies.
این منافع دفع تجاوزات، تقویت امنیت دوستان و متحدان ما به ویژه اسرائیل، اطمینان از رفت آمد آزاد در خلیج فارس و کنترل نفوذ منفی ایران در منطقه همزمان با نظارت بر اعمال طرح جامع اقدام مشترک و همچنین تضعیف و نهایتاً شکست داعش است.
وزیر دفاع آمریکا در تشریح گزینه‌های جدید در پیکار با داعش در منطقه ابتدا به تشدید فشار بر سنگر و مرکز مدیریت داعش در رقه در سوریه اشاره کرد که گفت که تقویت نیروهای میانه‌روی سوریه همراه با ائتلاف کردها و عرب‌های سوریه در نظر هست، همینطور تقویت اردن و تشدید حملات هوایی. آقای کارتر یک جمله گفت در ارتباط با نقش نیروهای آمریکا که گفت ما از حمایت متحدان توانامون در فرصت‌های حمله به داعش یا انجام مستقیم چنین ماموریتی چه از طریق حملات هوایی یا اقدام مستقیم روی زمین خودداری نخواهیم کرد.
ممنون شهلا آرسته که از مقابل کنگره با ما بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرده که ایران بالاترین سرانه اعدام در جهان را دارد. احمد شهید میگوید آمار اعدام در ایران در سال جاری بالا رفته است. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در ایران روندی تصاعدی داشته و در سال 1393 به 753 نفر رسیده که بالاترین رقم در سال‌های اخیر بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز با این حال در گزارش روز دوشنبه 4 آبان آقای شهید آمده است که روند اعدام‌ها در سال 94 هم با رشد 25% همراه بوده، چرا که تنها تا روز اعلام گزارش یعنی دوشنبه 27 اکتبر 694 نفر اعدام شدند، در حالی که چندین ماه تا پایان سال مانده و اگر این روند ادامه پیدا کند ایران به رکورد 1000 اعدام میرسد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی گفته بود که از ابتدای سال 2015 تا 8 اکتبر 16 مهر ماه بیش از 800 نفر در ایران اعدام شدند که بیش از 500 نفر از آنها اتهامات مربوط به مواد مخدر داشته و بسیاری از آنها به قشر بی‌بضاعت و به حاشیه رانده شده جامعه ایران تعلق داشتند.
آمار اعدام و به خصوص اعدام در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر امسال سال میلادی بالاترین آماری است که در واقع ما در اختیار داریم طی حدود 20 تا 25 سال گذشته. یعنی
گزارش آقای شهید اما به نکات دیگری هم اشاره کرده است و آن همکاری و گفتگوهای مقام‌های ایران در تنظیم گزارش‌های حقوق بشری اوست. او در گزارش خود یادآوری کرده که برای نخستین بار موفق به گفتگو با مقام‌های قضایی و امنیتی ایران شده و از این اطلاعات در گزارش خود استفاده کرده است. پیشتر مقامات حکومتی ایران گزارش‌های آقای شهید را سیاسی مغرضانه و تحت تأثیر کشورهای غربی و مخالفان سیاسی حکومت ایران می‌دانستند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم بارها با الفاظی توهین‌آمیز از آقای شهید یاد کرده بود.
تمام افرادی که به جرم تروریسم در ایران دستگیر یا مجازات شدند، اونها رو به عنوان مدافعان حقوق بشر عنوان کرده. خب این که پیگرد قانونی داره.
احمد شهید همچنین از توافق هسته‌ای به دست آمده میان ایران و شش قدرت جهانی حمایت کرده و آن را در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مؤثر دانسته است. به گفته او تحریم‌ها علاوه بر بدتر کردن وضعیت اقتصاد و سلامت ایران، موجب پایین آمدن وضعیت حقوق بشر در ایران نیز شده است. در گزارش آقای شهید همچنین آمده نبود دسترسی به دادرسی عادلانه و صدور احکام سنگین برای کسانی که از حق آزادی بیان خود استفاده کردند همچنان در ایران وجود دارد. گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند با وجود روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی نیافته و در برخی موارد بدتر هم شده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
شمار قربانیان زلزله افغانستان و پاکستان به حدود 350 نفر رسید. دسترسی به مناطق کوهستانی زلزله زده با سختی انجام می شود. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در تازه ترین گزارشش اعلام کرده که ایران بالاترین سرانه اعدام در جهان را دارد. و چین عبور یک ناوشکن آمریکایی از آبهای اطراف جزایر مصنوعی مورد ادعا در دریای جنوب چین را تهدیدی علیه حاکمیت کشورش خواند. و در ادامه همین برنامه.
It was me, James. The author of all your pain.
باند و صف هفت به روی پرده سینما آمد. خب عربستان سعودی اعلام کرده که داعش مسئولیت انفجار انتحاری در مسجدی در جنوب این کشور را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت کشور عربستان میگوید بمبگذار انتحاری سعد سعید نام دارد و 34 ساله بوده است. این انفجار انتحاری بعد از ظهر دوشنبه در مسجدی متعلق به شیعیان در نجران رخ داد. بر اثر این انفجار یک نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. یک گروه اطلاعاتی که فعالیت افراطگرایان را دنبال میکند میگوید مسئولیت حمله را گروهی به نام استان حجاز بر عهده گرفته که از وابستگان به داعش به شمار میرود. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که اقلیت شیعه عربستان علاوه بر تبعیض‌هایی که مقام‌های عربستان بر آنها اعمال می‌کنند، اکنون مورد تهاجم پیکارجویان ضد شیعه داعش هم قرار گرفتند. رویترز می‌گوید دولت عربستان سعودی که در مناقشات فرقه‌ای منطقه خاورمیانه با ایران درگیر است، نظارتش را بر اقلیت 2 میلیونی شیعه آن کشور بیشتر کرده. شیعیان عربستان هم میگویند این تبعیض‌ها در اظهارات پیشوایان اهل سنت در مدارس و در اینترنت هم به خوبی دیده می‌شود. دولت عربستان سعودی اما این تبعیض‌ها را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان و تایید یک مقام دولتی آن کشور، یک عضو خاندان عربستان سعودی و 4 نفر از همراهان او توسط ماموران امنیتی لبنان در فرودگاه بیروت بازداشت شدند. بنا به این گزارش متهمان قصد داشتند 2 تن مواد مخدر را که در 40 کیسه جاسازی شده بود به عربستان حمل کنند. سخنگوی وزارت کشور لبنان با تایید بازداشت یکی از اعضای آل سعود گفته بازجویان سرگرم روشن کردن این موضوع هستند که آیا این شخص در قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته یا نه. مقام‌های وزارت خارجه عربستان هنوز اظهار نظری در این باره نکردند.
نظر at voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com
نیروی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تأسیسات سازمان پزشکان بدون مرز را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرد. این سازمان با اعلام این خبر میگوید بیماران و کارکنان سازمان هنگام بمباران در مجتمع ساختمانی بودند، اما شمار تلفات را اعلام نکرد. ائتلاف رهبری عربستان سعودی که در ماه مارس تشکیل شد، بارها نقاط مختلف یمن را با هدف سرکوب شیعیان حوثی که صنعا را در کنترل خود دارند بمباران کرده است. خب چین روز سه‌شنبه عبور یک ناوشکن آمریکایی از آب‌های اطراف جزایر مصنوعی در دریای جنوب چین را تهدیدی علیه حاکمیت آن کشور خواند. وزارت امور خارجه چین که ادعای مالکیت این جزایر را دارد میگوید آمریکا با چنین اقدامی به حریم و حاکمیت چین تجاوز کرده و صلح و امنیت دریای جنوب چین را به خطر انداخته است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
آمریکا میگوید عبور ناوشکن USS لاسن از نزدیکی جزایر مورد ادعای چین منطبق با قوانین بین‌المللی بوده است. پکن اما روز سه‌شنبه حرکت ناوشکن آمریکایی در آب‌های نزدیک جزیره سوبی را تهدید علیه حاکمیت چین خواند و به واشنگتن هشدار داد دنبال دردسر نگردد.
اقدام نیروی دریایی آمریکا تهدیدی علیه حاکمیت و منافع امنیتی چین تلقی می شود و ایمنی پرسنل و تأسیسات چین در جزیره را به خطر انداخته است. این اقدام به صلح و ثبات منطقه لطمه می زند و چین شدیداً مخالف آن است.
چین در سالهای اخیر با بنا کردن تأسیساتی نظیر بنادر و فرودگاه و استقرار پرسنل تلاش کرده است ادعای مالکیت خود بر جزایر نانشا در دریای جنوب چین را تقویت کند. اما تنها چین مدعی مالکیت بخشی از دریای جنوب چین نیست. برونی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام از دیگر کشورهایی هستند که میگویند از منابع غنی دریای جنوب چین سهم دارند و فعالیت‌های پکن در جزایر مصنوعی را قدرت نمایی و تلاش چین برای گسترش نفوذ آن کشور در دریای جنوب چین می‌انگارند. ایالات متحده آمریکا ادعای مالکیت چین بر جزایر را رد کرده و میگوید گشت‌زنی ناوهایش در آب‌های دریای جنوب چین منطبق با قوانین بین‌المللی حق حرکت در آب‌ها و فضای آزاد است. پکن اما میگوید هیچ کشوری نباید به خود اجازه بدهد به بهانه این حقوق حاکمیت و امنیت چین را به مخاطره بیاندازد.
اگر قرار باشد کشوری به روند ایجاد تنش در منطقه ادامه بدهد و دنبال دردسر بگردد، چین ممکن است به این نتیجه برسد که باید توانایی‌هایش را تقویت کند و بر ظرفیتش در حوزه‌های مشخصی بیفزاید.
یک مقام پنتاگون پیشتر اعلام کرد ایالات متحده آمریکا به پرواز، دریانوردی و فعالیت‌های دیگر در هر کجای جهان که قوانین بین‌المللی اجازه بدهد ادامه خواهد داد.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
هیئت تجاری برزیل در سفرش به ایران با مقام‌های اقتصادی و سیاسی دولت حسن روحانی مذاکره کرد. روابط تجاری میان دو کشور در حال حاضر چندان گسترده نیست، اما وزیر اقتصاد ایران میگوید این روابط باید تقویت شود و حجم مبادلات ایران و برزیل به 5 میلیارد دلار در سال برسد. حسام ایمانی گزارش می‌دهد.
یک هیئت تجاری دیگر در ایران، این بار از برزیل به سرپرستی آرماندو مونتیرو، وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی این کشور. هیئت برزیلی روز دوشنبه در سمینار تجاری ایران و برزیل حاضر شد و مونتیرو دیروز و امروز با بعضی از مقام‌های دولت ایران از جمله وزرای صنعت، اقتصاد و امور خارجه دیدار کرد. هدف دیدارها گسترش روابط اقتصادی دو کشور اعلام شده است. به گفته وزیر صنعت برزیل، شرکت‌های دو کشور می‌توانند در زمینه صنایع غذایی همکاری‌های خود را آغاز کنند و زمینه برای توسعه مناسبات در دیگر بخش‌ها فراهم است. ولی مقامات ایرانی ظاهراً چندان از وضعیت فعلی راضی نیستند. صادرات ایران به برزیل حدود 100 میلیون دلار و واردات از این کشور 300 میلیون دلار در سال است.
یکی از زمینه‌هایی که قابل بررسی هست.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید این وضعیت باید عوض شود و توازن تجاری برقرار شود.
گفتگوهای موثری امروز داشتیم در خصوص تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران هم معتقد است حجم تجارت خارجی دو کشور باید به 5 میلیارد دلار در سال برسد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به وزیر صنعت برزیل گفته باید ظرفیت های تازه در روابط دو کشور شناسایی شود. ایران سال هاست که به دنبال استفاده از ظرفیت های تازه در کشورهای آمریکای لاتین است، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی. سفرهای مکرر رئیس جمهور قبلی ایران به آمریکای لاتین و بستن قراردادهای با ونزوئلا، بولیوی و اکوادور هم با همین هدف بود، اما سود زیادی از این روابط عاید اقتصاد ایران نشده. در این میان برزیل به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در صحنه جهانی میتواند بازی ایران در آمریکای لاتین را تغییر دهد. اقتصاد این کشور در آمریکای لاتین به عنوان بزرگترین اقتصاد شناخته می شود و در سال جاری توانسته جای خود را به عنوان هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا در میان کشورهایی مانند چین، هند و آلمان باز کند. برزیل همچنین عضو اتحادیه‌های مهمی مانند گروه 20 و سازمان تجارت جهانی است. حالا مقامات ایران امیدوارند با لغو تحریم‌ها مقدمات همکاری با برزیل و دیگر قدرت‌ها فراهم شود. ولی اولین قدم به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران برقراری پرواز مستقیم میان ایران و برزیل است. پروازی که به گفته آقای وزیر و به دلیل آنکه تهران به اندازه کافی هواپیمای دور پرواز ندارد تا حالا میسر نبوده. هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ که ممکن است با لغو تحریم‌ها وارد خطوط هوایی ایران شوند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
بریتیش پترولیوم بی پی قول نفتی بریتانیا اعلام کرده که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 96% از میزان سودش در مقایسه با مدت مشابه در سال 2014 کم شده است. بی پی روز سه‌شنبه گزارش داد میزان سودش از 46 میلیون دلار بیشتر نشده، در حالی که سود شرکت در سه ماهه سوم سال گذشته 1 میلیارد و 290 میلیون دلار بوده. بی پی عامل عمده کاهش سودش را افت بیش از 50% قیمت نفت در بازار جهانی در مقایسه با سال گذشته اعلام کرده. این قول نفتی از کاهش هزینه‌های این شرکت در سال‌های پیش رو خبر داده است. خب سپکتر جدیدترین فیلم از سری فیلم‌های جیمز باند 007 روز دوشنبه برای اولین بار در لندن به روی پرده سینما رفت. بازیگران فیلم دانیل کرگ، لیا سدو و مونیکا بلوچی در مراسم فرش قرمز اولین اکران فیلم حضور داشتند. از خانواده سلطنتی هم پرنس ویلیام، همسرش کیت و پرنس هری در بین اولین تماشاگران فیلم بودند. سپکتر که در زمان انگلیسی خلاصه شده عنوان مدیریت ویژه ضد جاسوسی، تروریسم، انتقام و اخاذی است، از سوی منتقدین فیلم بریتانیا بسیار تحسین شده و البته از بازی کرگ هم در نقش یک مأمور مخفی تعریف و تمجید زیادی کردند. فیلم اسپکتر روز گذشته بر روی پرده سینماهای بریتانیا و ایرلند رفت. این فیلم 6 نوامبر یعنی 10 روز دیگه به سینماهای آمریکا میاد. به پایان این بخش رسیدیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
این صدای آمریکاست.